بینندگان عزیز تلویزیون به پیش درود بر شما. دانشگاه ها دوباره به میدان اعتراض تبدیل شدند و این بار از سوی حکومت زمزمه حتی تعطیلی یک ساله دانشگاه ها نیز شنیده می شود. آیا این تهدید جدی است و اینکه اعتراضات دانشجویی در حال حاضر در چه نقطه ایستاده است؟ همزمان با سخنان اخیر دونالد ترامپ در کنگره بحث احتمال حمله نظامی آمریکا دوباره بالا گرفته. آیا این تهدیدها واقعی‌اند یا بخشی از یک جنگ روانی؟ در بخش نخست برنامه امروز جمعه 8 اسفند 404 برابر با 27 فوریه 2026 این سوالات رو از رضا مقدم می‌پرسیم. در بخش دوم به مناسبت نزدیک شدن به 8 مارس روز جهانی زن، میزبان کبرا سلطانی، فعال حقوق زنان و عضو سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان هستیم. پرسش محوری این گفتگو ساده اما چالش برانگیز است. آیا اتحاد زنان علیه ستم جنسیتی می تواند همزمان مبارزه علیه ستم طبقاتی و ملی رو هم در بر بگیره؟ یا این اتحاد در یک نقطه از هم خواهد پاشید؟ امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. خب خوش اومدید رفیق رضا به گفتگوی امروز ما. سوال اول رو میخواستم مطرح کنم. در هفته اخیر همزمان با بازگشایی دانشگاه ها و 40 کشته شدگان اعتراضات دیما، تجمعات اعتراضی در دانشگاه های مهم تهران و بعضی دیگر از شهرستان ها شکل گرفته. به واکنش حکومت هم از بازداشت فراتر رفته و حالا بحث از آموزش غیر حضوری و حتی تعطیلی یک ساله دانشگاه هم مطرح شده. به نظر شما حکومت از چه میترسه؟ از خود اعتراضات دانشجو یا از محتوای سیاسی و شعارهایی که در این تجمعات شنیده میشه؟
با درود به بینندگان تلویزیون به پیش. ببینید بعد از این کشتار 18 و 19 دیماه همه چی عوض شده. فاصله مردم ایران با جمهوری اسلامی چنان زیاد شده که پر شدنی نیست و هر اعتراضی راجع به هر چیزی یه زمینه‌های مبارزه علیه جمهوری اسلامی داره و جمهوری اسلامی هم هر اعتراضی رو تو همین چارچوب میفهمه. بنابراین بحث الان بر سر این نیستش که خود اون خواستا چیه و حول چه چیزهایی داره مبارزه میشه. هر مبارزه و هر اعتراضی زمینه یک جرقه ای رو داره واسه اعتراضات و مبارزات بزرگتر. این یکیشه. دومی مسئله اینه که رژیم اسلامی تصور میکرد که با این کشتاری که الان هرانا دو روز پیش گفته که بیش از 7000 نفر اسامی و مشخصات عکس داره که تایید میکنه اینا تو این دو روز سه روز کشته شدن و هنوز یه لیست بلند بالایی داره برای اینکه تایید کنه و که اینا واقعا کشته شدن، ولی به هر حال همین الان 7000 نفر رو تایید کرده بود و چند ده هزار نفر که دستگیر کردن و جمهوری اسلامی تصور نمی‌کرد که بعد از این کشتار و این دستگیری‌ها که هنوز هم ادامه داره باز کردن دانشگاهات ممکنه با مشکلاتی براش روبرو بشه. بنابراین نشون میده که خود آخوندهایی چی؟ حتی دستگاه اطلاعاتی که نباید خاصیت ایدئولوژیک و غیره داشته باشن فریب شعارهای جمهوری اسلامی رو خوردن و خودشون فکر میکردن که این ماجرا تموم شده است با این کشتارا. بنابراین دانشگاه رو باز کردن و از همون روز اول با اعتراض رو روبرو شدن که الان ششمین روزه و با یه مسئله موجودیتی روبرو شدن، چون هر اعتراض و ادامه هر اعتراضی میتونه فراخوان باشه به بقیه که بیان به کمک و این اعتراضات گسترش پیدا کنه، چون جمهوری اسلامی فکر میکرد میتونه مردم ایران رو خانشینی کنه، ولی با مراسم 40 کشتار تو آرامستان ها و همه جا دیدیم که این مردم نترسیدن و به خونه هاشون بر نمی گردن و با کینه بیشتر و با اراده بیشتر تلاش خواهند کرد جمهوری اسلامی رو سردمون کنن و یه نظام مورد نظرشون بیارن. بنابراین در این با این تحلیل اشتباه بود که دانشگاه رو باز کردن و الان اون سازمانی که خودشون درست کرده بودن واسه کنترل دانشگاه‌ها که قبلا کار میکرد و کارایی داشت، اونا از کار افتادن. یعنی بسیج دانشجویی، تهدید دانشجوها به اخراج، تهدید دانشجوها به اینکه نذارن وارد دانشگاه بشن و غیره، اینا دیگه کارش دست داده و اووردن بسیج تو دانشگاه برای اینکه درگیری فیزیکی حتی به وجود بیارن، این هم از بین رفته، چون قبلا با یه تعداد کمتری از این بسیجایی که تو دانشگاه هستن تجمعات بزرگ دانشجوها رو به هم می‌ریختن. الان اون بسیجی ها رو چندین برابر آوردن، اما دانشجوها فرار نمی‌کنن، نمی‌ترسن و همه چی عوض شده. این جمهوری اسلامی رو به این واداشته که شاید لازم باشه مثل سال 59، اردیبهشت 59 که کلن دانشگاه رو تعطیل کرد، بیاد یه ضربه بزرگی به دانشجو و جنبش دانشجویی بزنه و کلن اونا رو تعطیل کنه و یا بیاد آموزش غیر حضوری داشته باشه تا از هر نوع تجمعی تو یه مکان که دانشگاه باشن جلوگیری کنه. بنابراین نشون میده که جمهوری اسلامی هنوز پی نبرده که جنایتی که انجام داده چه تأثیراتی تو مردم ایران گذاشته و تحلیلاش بروز نشده نسبت به مردم ایران و دانشگاه. این موقعیتی که ما داریم، اونا جنایتی رو به چشم خودشون دیدن و جمهوری اسلامی جنایتش رو سنگین تر کرده، پرونده شد سنگین تر کرده، اما به نتیجه که میخواسته نرسیده که اون خونه نشین کردن مردم و یا ترسوندنشون باشه. این موقعیتی که ما داریم، به ویژه اصلا باید بگیم اگه بستن دانشگاه باشه و یا یک سال غیر حضوری باشه، میتونیم بگیم که تعداد دانشگاه و تعداد دانشجوها نسبت به سال 59 به شدت متفاوته. الان ما وقتی میگیم دانشجو با یه جمعیت چند میلیونی روبرو هستیم که در سال 59 چنین نبود. این مسئله یک هست. به حال الان معلوم شده دانشجوهای سهمیه‌ای که دارن، اینا بخشی از بدنه سرکوب جمهوری اسلامی هستن و همینایی که اومدن هیدر هیدر میکنن نیروهای سرکوب سهمیه‌ای هستن، ولی اینا کاری از پیش نمیبرن. همونجوری که دیدید رئیس قوه قضاییه اژه‌ای تهدید کرده که اگر سازکارهای درونی پیش بینی شده برای کنترل تجمعات و تظاهرات دانشگاه‌ها کافی نیست، چه معلوم میشه نیست، اونا خودشون وارد عمل بشن و دستگیری و شکنجه و کشتار را بندازن. این تهدید قوه قضاییه است برای وزارت علوم و اینا و تمام سازکاری که داره باشید. اون تا مسئله صحبتتون گفتی که شعارهایی که میدادن راجع به رضا پهلوی، این بسیار بسیار خطرناکه، برای اینکه تا اونجا که به سوسیالیست برمیگرده، از این که به سلطنت طلبا میگن فاشیست، منظورشون نه فحش و نه تهمت، بلکه دارن اینها رو به عنوان یه خطر و شکل فعالیتشون رو به عنوان یه خطر و هشدار به بقیه میگن. فاشیستا یه بخشی از سازماندهیشون باندای سیاهه که این باندای سیاهشون به شدت سازمان یافته و آموزش دیدن و تو آلمان پیرن قهوه‌ای ها بودن و الان سلطنت طلب ها اینا رو در داخل خارج کشور دارن. این گروه هایی که میبینید میرن سراغ این مغازه، اینا سلطنت طلب های عادی نیستن که حالا مردم عادی بودن میرفتن خونه سر کارشون بودن خونه شون، حالا طرف سلطنت شدن یه همچی کاری بهشون به ابتکار خودشون رسیده. اینا کار باندای سیاه سازمان یافته است. ممکنه سازمان های اطلاعاتی که مدافع سلطنت طلب هستن اینا رو آموزش دادن و با برنامه کار میکنن. این آدم عادی نیستن. به اضافه تو سابقه خود ایران ما حزب سوسیالیست ملی کارگر ایران داشتیم به اسم سومکا، که یکی از اعضای جوانش اون موقع بعدها شد وزیر دولت شاه به اسم داریوش همایون. اونا همین باند سیاه رو داشتن به عنوان یکی از اجزای جدا نشدنی از هر نوع سازمانهای فاشیستی. اون موقع اونا به پیرهن سیاه تنشون میکردن اگه آلمانیا پیرهن قهوه‌ای داشتن، و الان داریم میبینیم که اینا در تهران به اون تظاهراتی که دادن به هوادارشون گفتن با پیرهن سیاه بیان بیرون. بنابراین اینا گویا دارن کپی میکنن پیرهن سیاه رو از حزب فاشیست سومکا. و مسئله اینه که جنبش دانشجویان باید بدونه با یه همچین گروه های باند سیاهی روبرو خواهد بود، و اینا دانشجویی نیستن که مثلا دارن باهاشون بحث میکنن یا دو تا نظر متفاوت دارن، دو نوع نظام متفاوت رو دارن مطرح میکنن. اینایی که دارن میان این خرابکاری رو میکنن، این فحشا رو دارن میدن و غیره، اینا بخشی از اون سازمان باند سیاه سلطنت طلبا هستن که دارن این کار رو میکنن. البته تا اونجا که به جنبش کارگری برمیگرده، اینا تأثیر رو جنبش کارگری ندارن، چون آقلاشون میدونن جنبش کارگری کل جهان به شدت نسبت به کسایی که اعتصاب شکنن، یعنی از کارگرای خود محل کار خودشون که اعتصاب شکنن، بی نهایت بی رحمن. بنابراین اگر سرکله اینا بخواد پیدا بشه تو تجمعات کارگری اینا، طبعا کارگر میدونن باشون چیکار کنن. خطرناک باشه کساییه که فکر میکنن اینا مردم عادی هن و غیره، و ممکنه بتونه باسه شون خطرناک باشه. این یکی از مسائلش. اینجا تا یادم رفته اینم بگم که اخیراً شهلا شفیق و یک سری از کسای دیگه پیوستن به سلطنت طلبا و با رضا پهلوی تو فرانسه عکس گرفتن. یه بحثی را افتاده راجع به پیوستن چپ ها به فاشیستا، که این دروغ چه این نیست. اینها همه سابقاً چپ بودن، یه بخش بزرگی از سوسیالیست ها. اولین بگم که کمونیست ها چپ هستن، اما چپ ها لزوماً کمونیست نیستن. بنابراین وقتی میگن چپ ها پیوستن به فاشیست ها، معنیش نیست که کمونیست ها و سوسیالیست ها پیوستن. این یک. دوم مثلا اینه که ما با شکست انقلاب 57 و به مراتب به شکل بزرگتری بعد از سقوط اردوگاه با یه ریزش نیروی یه طرف سوسیالیست ها روبرو شدیم، که همه اینا بعضن لیبرال شدن. حالا راست لیبرال یا بعضن جناح میانشون و غیره، ولی اینا لیبرال شدن. و الان اون لیبرال ها با اوجگیری قدرت فاشیستا و راست افراطی در اروپا و در جهان، اینها پیوستن به فاشیستا. بنابراین اینا دوره انقلاب چپ بودن و تو دو مرحله، اول لیبرال شدن و الان فاشیست شدن. میدونید که تو تحلیل مارکسیستا همیشه این هست که لیبرال ها که ناسیونالیستن، بسیاریشون اگر یه ذره خراششون بدی اونا فاشیستن. بنابراین الان فاشیستا از لیبرال ها نیرو گرفتن، و خود لیبرال ها و فاشیستا برای اینکه هر جفتشون ضد سوسیالیستن، دارن این تبلیغات را میندازن که نیرو گرفتن از سوسیالیستا. چنین چیزی نیست. اینا سوسیالیست نبودن، قبلا در دوره جوانیشون بودن و بعدا لیبرال شده بودن، و الان مثل خیلی از احزاب و جنایت جهان لیبرال هایی هستن که پیوستن به فاشیستا. بنابراین اینا لیبرال هایی بودن که پیوستن به فاشیستا و اینو دارن تبلیغ میکنن که یه چیزی علیه سوسیالیست در بیارن. این چیزیه که هست. فاشیستا از سوسیالیستا نیرو نگرفتن، بلکه اینا از لیبرال ها گرفتن، و لیبرال ها به خاطر اینکه بخوان بگن از اینا روی رو گرفتن، دست جمعی با اونا متحد شدن، میگن اینا از چپا نیرو گرفتن. این هم لازم بود تو این چارچوب سلطنت طلب و اینا بکن.
خب اشاره کردیم به ظهور فاشیسم. آیا میشه اینطور گفت که ظهور فاشیسم در ایران در این شکل امروزی خودش بازتابی از ظهور فاشیست در دنیا که ما نمونه هاشو که الان داریم تو جای مختلف دنیا میبینیم که تیپیک ترینش هم که همون فاشیسمه که تو امریکا ترامپ نمایندگیش میکنه و تو بقیه کشور، تو آرژانتین، توی سایر کشورها هستن، تو ایتالیا. میشه آیا گفت این در راستای همون ادامه همون مثلا پروسه است؟
اگر به خاطر داشته باشی بکنم دو سال پیش یا سه سال پیش در یکی از بیانه های کنفرانس های سالانه تا سوسیالیستی رسمن، اون موقع هنو سلطنت طلب این وقت نرسیده بودن، ولی سلطنت طلب ها رو گذاشته بود به عنوان بخشی از راست افراطی جهانی و گفته بود اینا الان اگر دارن نیرو میگیرن و یا دارن مطرح میشن تو چارچوب فعالیت سیاسیشون در ایران و اینکه دارن با آدما کار میکنن و اونا رو قانع میکنن نیست، بلکه در اثر کل فعل و فعالات سیاسی نظری که در اروپا داره انجام میشه به نفع راست افراطی و اینا هم تو اون چارچوب دارن قدرت میگیرن به عنوان بخشی از راست اروپا، راست افراطی کل جهان. بنابراین بله، اینا به عنوان بخشی از راست افراطی و فاشیسم جهانی هن که دارن قدرت میگیرن. بنابراین دلیل رشدشون نیستش که اومدن آدم ها رو یکی یکی خانه کردن و غیره. در چنین شرایطی بارها بوده، خود سوسیالیست ها هم چنین قدرت گرفتن، یعنی نفوذ و گسترش سوسیالیست ها چنان عظیم بوده، کاملا متفاوت بوده تا موقعی که میرفتن تو جمعای محدودی و تلاش میکردن افراد رو و یا گروه های کوچیکی رو قانع کنن برای اینکه بپیوندن به یه فعالیت متشکل سوسیالیستی، بلکه در این شرایط یک رویاوری عمومی بسیار عظیم به سمت سوسیالیست ها اومده و الان هم میتونه بیاد اگر بتونن پاسخ درستی داشته باشن و پاسخ مورد قبولی داشته باشن واسه تمام معضلات و سوالایی که جنبش اجتماعی دارن، تا همین رویاوری عظیم در یه مدت کوتاه رو واسه سوسیالیست هم شاهد باشید. این جزء مشخصات این دوره است که احزاب بزرگی میتونن به سرعت قدرت و نیروشون رو دست بدن و احزاب جنایت کوچیک میتونن به سرعت نیروهای چند میلیون دور خودشون جمع کنن به دلیل سوخت و ساز و تمام تأثیرات سیاسی اجتماعی که این دوره داره. بنابراین این بزرگ شدن سلطنت طلب و قدرت گرفتنشون تو چارچوب رشد راست جهانیه.
بازم سوال هم میخواستم در همین رابطه اعلام بدم. خب یه دلایل ظهور فاشیسم، خب هم بالاخره توی تعریف کلاسیکش هم هست، مشخصا اینکه وضعیت موجودی که جامعه درش هست، مشخصا وضعیت بحران اقتصادی هست که جوابی براش وجود نداره، در نتیجه گرایش به فاشیسم هم رشد میکنه. تجارب تاریخیش که البته ما داشتیم که مشخصا در ایتالیا که شروع این جریان بود. می‌خواستم ببینم خب الان این چه میشه که سوسیالیسم الان با توجه اون پیشینه‌ای که داره و بالاخره سابقه‌ای که داره نمیتونه به اصطلاح در این می‌خواستم ببینم جایگاه سوسیالیست‌ها دقیقاً در همین رابطه وظایفشون چی هست در ارتباط با برخورد با این
فضیه. ببینید اگر بخوایم تو تقریبا 100 سال گذشته نگاه کنیم، در هنگام جنگ جهانی اول که ما در یه موقعیت این شبیه هم هستیم که بحران اقتصادی دیگه از طریق خود قوانین اقتصادی و دستکاری تو این نمیتونست کمک کنه به رفع اون بحران، کشورها و قدرت‌های بزرگ وارد جنگ شدن برای تجدید تقسیم مناطق نفوذشون، و تو این دوره سوسیالیست ها قوی بودن، انترناسیونال دو به شدت بزرگ بود و تو خود اروپا احزاب سوسیال دموکرات جزء بزرگترین احزاب کشور خودشون بودن، بعضا هنوز هستن. و اونجا سوسیالیست ها آماده بودن و این امکانو داشتن به دلیل سازماندهی از پیشی که داشتن و آمادهی که از پیشی که داشتن وارد عمل بشن و راه حل سوسیالیستی رو برای رفع بحران اقتصادی مطرح کنن. و بالاخره انقلاب اکتبر شد در روسیه، اگرچه باعث انشعاب شد در انترناسیونال دوم، یعنی بخش بزرگی از احزاب سوسیال دموکرات نپیوستن به اون حرکتی که بیاد در این شرایط راه حل بحران در سرنگونی نظام حاکم بر کشور خودشون بذاره و وارد انقلاب بشه و تلاش کنه انقلاب کنه. یکیش ما در جنگ جهانی دوم که در همین مشخصا همین چیزی که شما میگید بود، باز سوسیالیست ها حضور داشتن. بنابراین جواب سوسیالیستی به این بحران در سطح جهانی مطرح بود و آدم ها میتونستن تشخیص بدن و تصمیم بگیرن به کدوم یک از این راه حل ها میپیوندن، راه حل های فاشیستی یا راه حل های سوسیالیستی. و تو جنگ جهانی دوم هم باز این سوسیالیست ها بودن که قوی شدن و مثلا در ادامهش در چین انقلاب شد. همونا تحت تاثیر وقایع جنگ جهانی دوم بود، مثلا تجاوز ژاپن به چین و بعد جنگی که در چین را افتاد برای خروج ارتش ژاپن از چین که به دنبالش به حال حوادثی روی داد که به انقلاب منجر شد در چین. بنابراین در هنگام سقوط اردوگاه در دهه 90 برای اولین بار که بحران اقتصادی هست و این بحران اقتصادی ضربه میزنه به خود اردوگاه آن موقع موجود سوسیالیسم و راه حل سوسیالیستی نه تنها غایبه، بلکه همون سوسیالیسم آن وقت موجود رو هم بهش ضربه میزنه. و الان که نزدیک 30 سال از اون دوره میگذره، سوسیالیست ها نتونستن خودشون رو جمع جور کنن از نظر فکری، از نظر سازمانی، از نظر تحلیلی، از نظر توریک، تا بتونن یه پاسخ جامعی در سطح جهانی داشته باشن برای این موقع، موقعی که بحران اقتصادی میاد. و اگر راه حل های سوسیالیستی وجود داشته باشه، طبعا به عنوان یکی از جریاناتی که وجود داره میتونه مورد توجه قرار بگیره. ما در سوسیالیست در سطح جهانی و سوسیالیست در سطح ایران نتونستن تو این دوره با تمام فعالیت هایی کردن، نتونستن یک جواب حاضر آماده و مشخصی که بتونه پاسخگوی این بحران باشه تو چارچوب منافع جنبش کارگری و جنبش های متحدش رو داشته باشن به عنوان یک جریان که بتونه مورد توجه قرار بگیره و مورد انتخاب قرار بگیره. این وضعیتی که هست. بنابراین در این اگر بگیم تو این 100 ساله ما 4 بار تو دوره‌ای بودیم که قدرت های بزرگ به جون هم افتادن برای تجدید تقسیم مناطق نفوذشون که بخشی از راه حل های بحران اقتصادی جهانی بوده، تو این دوتای اولش سوسیالیست‌ها حضور داشتن و تو دوتای آخرش سوسیالیست‌ها حضور نداشتن. در سومی که جنگ سر پایان جنگ سر خود اردوگاه سوسیالیسم بمیره. بنابراین این موقعیتی ما داریم و خود سوسیالیست‌ها به حال تا اونجایی که برمیگرده به ایران دارن تلاش میکنن تا یه راه حلی داشته باشن سیاسی اقتصادی اجتماعی برای این بحران و نظام جایگزین با جمهوری اسلامی. تلاشی که دارن سوسیالیست‌ها میکنن و هر چقدر جمهوری اسلامی تضعیف بشه، در کل طبعا امکانات سوسیالیست‌ها برای بیان راه حلشون و بسیج نیروی اجتماعی و طبقاتی که در جامعه ایران دارن مساعدتر میشه و گسترش پیدا میکنه.
بعد از سخنان ترامپ و همچنین جلسات محرمانه مقامات ارشد امریکا با رهبران کنگره، لحن مقامات امریکایی درباره ایران به طور محسوسی تغییر کرد. برخی از دموکرات ها هم صراحتا از نگرانی جدی نسبت به جنگ صحبت میکنن. به نظر شما با یک تهدید سیاسی طرفیم یا با مقدمات واقعی یک درگیری نظامی؟
ببینید، با توجه به جلسه ای که وزیر امور خارجه و رئیس CIA داشتن با نماینده های دو تا مجلس قانونگذاری آمریکا و دموکراتاش اومدن گفتن که موضوع ایران جدیه، با مردم صحبت بعد صحبت کنین، به نظر میاد که اونجا مسئله مطرح کردن که مسئله حمله به جمهوری اسلامی و به ایران حتمیه و یا کاملا برنامه ریزی شده است و تصمیمش فقط دست ترامپه. یعنی اگر ترامپ بخواد اون همه چی حاضر، نقشه هرچی دارن و باید اون عملیات شروع بشه. به نظر میاد اینجوری شده. به یه شکل نمیشه گفت صحبت‌های ترامپ در کنگره و این جلسه‌ای که قبل از سخنرانی ترامپ در کنگره بوده کفه جنگ و سنگین کرده. منتها این باید تأثیر داشته باشه رو جمهوری اسلامی، رو رژیم حاکم بر ایران. مسئله اینه که ما جنگ 12 روزه رو داشتیم که 23 خرداد شروع شد با حمله اسرائیل و بعدا آمریکا بهش پیوست. این بار یک جمهوری اسلامی غافلگیر نخواهد شد و اونجوری که خودشون دارن صحبت میکنن الان دست به ماشه دارن میرن به مذاکرات و کاملا آمادن. دو، اون غافلگیری که تو از بین رفتن فرمانده هاشون بود و دیگه شاهد نخواهیم بود اونجوری که جمهوری اسلامی میگه، طبعا نقطه ضعف هاشون رو تا اونجا که میتونستن پوشوندن و باز اینجور که از اخبار برمیاد الان چند رده فرمانده هاشون رو انتخاب کردن تا اگر یکشون از بین میره بلا فاصله نفر بعد جانشینش بشه. یادتونه که بعد از اون جنگ 12 روزه داشتن میگفتن که خامنه ای بعد یه مدتی به سرعت تونست کنترل اوضاع به دست بگیره و به سرعت جانشین سازی کنه واسه فرماندهان سپاه و اینا که کشته شده بودن. الان از پیش این جابجایی ها و این جانشین سازی ها صورت گرفته. بنابراین تو این مدت از روسیه و چین سلاح خریدن. اپوزیسیون ایران ما نمیدونیم چه چیزایی خریدن ولی خبراش همه جا هست، در ایران، در از خود چین و روسیه که کمک‌های نظامی زیادی به ایران کردن. اینم یکی از اوناست. بنابراین یکی دیگه هم الان اونجور که تحلیل‌های نهادهای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی میشنویم اونا دارن میگن اشتباه بود عکس‌العملی که نشون دادیم در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی در سال 98 و هنگامی که اسرائیل کنسولگری ایران رو در سوریه زد و باز موقعی که در تلافی حمله آمریکا به نیروهای هسته‌ای ایران، اینا رفتن یه پایگاه مخابراتی آمریکا رو در یکی از پایگاهاش تو قطر زدن. اینجور که نهادهای اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی صحبت میکنن میگن همه اینا باعث شد ما به اونا بگیم که پاسخ میدیم ولی از قبل بهشون میگیم که خط قرمزشون رو رعایت میکنیم برای اینکه تلفات انسانی نداشته باشن و داریم بهشون میگیم که ما جنگ نمیخوایم. الان جمهوری اسلامی خودش برای جنگ آماده کرده و بحث بستن تنگه هرمز و بحث حمله به کشورهای خلیج فارس رو مثل عربستان سعودی، کویت، امارات، قطر، اینا همه رو مطرح کرده و گفته، خامنه‌ای گفته. بنابراین جمهوری اسلامی هم برای جنگ آماده است که دور قبل نبود، داشته میرفتن مذاکره دو روز قبلش بهشون حمله شد، و هم برای مذاکره آماده است و دارن میگن خط قرمزاشون چیه و مثل مشوقهای اقتصادی هم دارن واسه آمریکا. بنابراین الان میشه گفت تصمیم با تصمیم جنگ یا غیر جنگ و مذاکره رسن به دست آمریکاست، چه از آنچه که جمهوری اسلامی پذیرفته باش موافقت کنن و جنگ نکنن و یا اونو کافی ندونن و وارد جنگ بشن. این یکی از چیزهای جدیه. به حال ما هنوز از مذاکراتی که روز پنجشنبه در جریانه و هنوز ما نمیدونیم نتایجش چیه و این برنامه داره قبل از اعلام نتایج این مذاکرات ضبط میشه اطلاع نداریم، ولی اینو ما میدونیم که مسئله اینه که جمهوری اسلامی میدونه با آنچه که میگن حمله وسیع و یا حمله محدود، گسترده و یا محدود، در هیچ کدومش جمهوری اسلامی سرنگون نخواهد شد. آنچه که جمهوری اسلامی سرنگون خواهد کرد مردم ایران و انقلاب مردم ایران خواهد بود. بنابراین الان جمهوری اسلامی اینه میدونه که موجودیتش به خطر نخواهد افتاد، اگرچه ضربات بسیار کشنده ای خواهد دید در صورت حمله گسترده. این چیزی که از منتها مردم ایران بعد از جنگ 12 روزه که حاضر نشدن پیاده نظام ارتش آمریکا و اسرائیل بشن و بیان به خیابون، در این مدت 6 ماه تغییرات بسیار زیادی کردن. الان بخش‌های زیادی در ایران هستن که خواهان حمله اسرائیل و آمریکا و ایران هستن، به ویژه بعد از این کشتار عظیمی که صورت گرفته و این تغییری که تونجی که برمیگرده به مردم ایران در صورتی که حملات آمریکا بشه. این موقعی که ما داریم به حال همه چی دست آمریکاست، جمهوری اسلامی هیچ ابتکار عملی نداره. آمریکا قبول کرده که بیاد تو مذاکرات، اینا دارن میرن مذاکره، آمریکا تصمیم گرفته بجنگه، اینا وارد جنگ میشن. کلن جمهوری اسلامی هیچ عملیاتی نداره، تصمیم جنگ یا غیر جنگ با آمریکاست و مردم ایران هیچ عملیاتی ندارن، اگرچه بخش بزرگشون مخالف جنگن و میدونن جنگ میتونه چه بلایی سر ایران و خودشون و زندگیشون بیاره و اگر بخوان جمهوری اسلامی رو بندازن که خواهن انداخت، اگه بخوان انقلاب کنن جمهوری اسلامی که خواهن کرد، بعدن ساختن اون کشور با وجود خرابیه که به جنگ به وجود میاره چقدر دشوار خواهد. اینو مردم ایران میدونن، متو مردم ایران هیچ عملیاتی ندارن و جمهوری اسلامی هیچ اعتنایی به خواست مردم ایران نداره، اصلا به همین دلیل رسید به اینجا و مخالفت مردم ایران از جمله سوسیالیست ها با جنگ هیچ تأثیری در تصمیم آمریکا و جمهوری اسلامی نداره. این موقعیتی که ما الان درش حضور داریم.
اشاره کردی که رژیم آمادگی حمله رو داره و رده بندی فرمانده‌هاش هم تا چندین رده جایگزین براشون در نظر گرفته شده. در این بین گفته شده که حتی برای خود خامنه‌ای هم جانشینش انتخاب شده که همون لاریجانیه. الان میشه گفت که در حقیقت به اصطلاح تا یه حد زیاد قدرت متمرکز شده در دستان لاریجانی. اینو بذاریم در کنار اینکه در همین هفته به اصطلاح یه مسافرت خیلی کوتاه هم داشت سری به امارات. آیا میشه اینا رو در کنار هم بذاریم ببینیم که اینا یه سری معامله ها داره و مذاکره پشت پرده این مذاکراتی که الان همه جا صحبتش هست در ژنو قرار بشه صورت گرفته؟
ببینید، یک لاریجانی جانشین خامنه‌ای نشده. شورای امنیت ملی که لاریجانی دبیرشه، بزرگترین ارگان تصمیم گیری جمهوری اسلامی تو تمام سطوح، منتها تصمیماتش منوط به امضای خامنه‌ای. آنچه که اتفاق افتاده اینه که این شورا میتونه خودش تصمیم بگیره و لازم نیست سر هر تصمیمش برن امضای خامنه‌ای رو بگیرن. بنابراین جانشین خامنه‌ای تعیین نشده. خامنه‌ای یه سری از اختیاراتش رو برای امضای تصمیمات شورای امنیت ملی واگذار کرده به خود اون شورا و طبعا دبیرش که لاریجانی باشه. این یک. دوم این که خیلی از این دیدارها، پیغامهایی که رد و بدل میشه از طریق واسطه ها اینا هست، اصلا ما خبری شده بشتم. آن چی که ما میبینیم و اخبارش هست و راجبش صحبت میکنن یه بخش کوچیکی از کل اون ارتباطات و رد و بدل شدن پیغام هایی که این کشورها با هم دارن. خبرگزاری دارن میگن که اون جواب جمهوری اسلامی رو پیشا پیش از طریق کشورهایی که مورد تایید آمریکا هم هست برده داده به اونا. بنابراین هیئتی که الان دارن با جمهوری اسلامی مذاکره میکنن پیشا پیش جواب جمهوری اسلامی رو دیدن و حاضر شدن بیان بشینن صحبت کنن. این چیزایی که ما شنیدیم، ولی به هر حال اون چیزی که هست اینه که جمهوری اسلامی اگر قرار باشه از صحبتهای خود فرماندهان امنیتی اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی چنین برمیاد که اگر بخوان وارد یه بازی برد و باخت بشن که اینا بازنده باشن و ترامپ برنده باشه، اونا ترجیح میدن یه بازی باخت باخت شروع کنن و ضربات اساسی که میتونن به آمریکا بزنن. حتی بعضا داره اینو میگن که به نظر میاد جنگ اجتناب ناپذیره، بعد از این جنگ دو طرف در یک توازن قوای جدید قرار میگیرن و صریحا اینو میگن آمریکا متوجه میشه که نمیتونه جمهوری اسلامی سرنگون کنه به حمله نظامی، بنابراین تو اون توازن قوای جدید مذاکرات جدی صورت خواهد گرفت برای اینکه طرفین بتونن به یه توافقاتی برسن. یعنی نهادهای اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی حتی تو این سطح بحث میکنن که جنگ اجتناب ناپذیره و مذاکرات بعد از این جنگ که در یک توازن قوای جدید میتونه به یه توافقات دراز مدت انجام بشه. منتها تا اونجا که برمیگرده به اپوزیسیون ایران، یه بخش هایی از اپوزیسیون ایران نگاهشون به اسرائیل آمریکاست. اینها تقریبا تو خیالات خودشون غرقن. حتی تو این دو ماه حاضر نشدن صحبت های ترامپ رو دقیقا بررسی کنن یا اونطوری که لازمه بررسی کنن. کسی بوده که گفته که اگر جمهوری اسلامی به تظاهر کننده حمله کنه این میاد جوابشون رو میده، نمیدونم به کمکشون میاد. خود رضا پهلوی مردم خیابونا آورده به این که نترسید، ترامپ میاد جوابشون رو میده و جمهوری اسلامی نمیتونه شما رو سرنگون کنه. بعدن الان هرانا گفته 7000 تا رو کشتن تا الان و اون موقع این همه آدم کشته شدن، ترامپ گفته که اشکالی نداره ولی یه 800 تایی بوده میخواستن بکشن، من به من گفتن نمیکشن، همین آدمای خیلی خوبی هم. و همون که قرار بوده بیاد به اینا کمک کنه که جمهوری اسلامی بندازن، الان داره باهاشون مذاکره میکنه و جنگش هم هنوز تهدیده. تا روزی که حمله نکنه جنگ تهدیده، خطر حمله. بنابراین به اینها امید بستن برای اینکه اینا میدونن مطالباتی که دارن اون چیزی نیست که مردم ایران میخوان و از طریق انقلاب و یا هیچ انتخاباتی از تو صندوقا در نمیان این را تا بتونن به قدرت برسن. بنابراین این آنچه که داره میگذره بیشتر باعث میشه توهم اینا بریزه و تمام نیروهایی که به سرعت دور اینا جمع شدن چون فکر کردن اینا دارن برنده میشن، اونا به سرعت ریزش میکنن. بنابراین یه بخشی از کسایی که فکر کردن الان شرط بندی کردن رو اسب برنده، متوجه میشن اسبشون امکان برنده شدن نداره و اینا پولاشون رو ور میدارن، منتظر میشن تا یه اسب برنده دیگه پیدا کنن. این بلا هم سر تمام کسایی که امید بستن به آمریکا اسرائیل خواهد اومد. دیدید بعضی اصلا تحلیلشونه که خود رضا پهلوی رو الان علم کردن و کمکش کردن، نه برای اینکه به عنوان یه جانشین جمهوری اسلامی، بلکه برای یک اهرم فشار برای تحولات درون ساختار جمهوری اسلامی، چون خود این جنگ و راه‌حل‌هاش درون خود جمهوری اسلامی هم یه تحولاتی به وجود میاره و طبعا همه اون 10% جامعه که میگن صاحب بیشتر از 70% ثروت این کشور هستن، اونا نمیشینن تا تمام این اموالشون از بین بره و تلاش میکنن یه کاری انجام بدن برای حفظ منافعشون و جانشون و مالشون. بنابراین خیلی از این فشارها میتونه ترکیبی باشه از شکل دادن به یک جریان درون خود نظام تا اونا بتونن با راه‌حل‌هایی با یه تغییراتی جمهوری اسلامی حفظ کنن و این سیستم حفظ کنن، حتی اگر این یک کلمه یا دو کلمه از حتی نام نظامشون هم میندازن. بنابراین این جنگ و تحولاتش میتونه به ساختار درون جمهوری اسلامی هم شکل بده، تغییراتی بده، چون میدونید که الان جناح طرفدار اروپا و آمریکا و جناح طرفدار چین و روسیه به شدت با هم درگیرن و الان این جنگ و خطراتی که واسه کلشون وجود داره باعث شده که اینا یه مقدار صحبتاشون رو حداقل در محافل درونشون نگه دارن و اگر نظام جمهوری اسلامی در خطر قرار بگیره، راه حل های اینا برای حفظ نظام موجب درگیریشون میشه و طبعا جناح پیروز میتونه موقعیت بهتری داشته باشه اگر طرفدار چین پیروز بشن یا طرفدار آمریکا و اروپا، برای اینکه بتونن به این اوضاع فعلی که نه جنگ نه صلح پایان بدن تا بتونه اقتصاد ایران حداقل یه حالت عادی پیدا کنه. این مثلا ما میتونیم ببینیم در تاثیرات حمله و جنگ و اتفاقاتی که داره میفته.
تشکر میکنم از بابت گفتگوی امروزمون. مرسی. خوش اومدید رفیق کبرا، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم و در این گفتگو شرکت کردیم. سوال اول ما میخواستم به این شکل شروع کنم. جنبش زن زندگی آزادی با اعتراض به تبعیض جنسیتی آغاز شد، اما در عمل تمرکز افکار عمومی و رسانه‌ها تا حد زیادی روی حجاب اجباری قرار گرفت. به نظر شما امروز جنبش زنان ایران چه تحلیلی از شرایط سیاسی و اجتماعی داره و خاص محوریش چیه؟
اول من هم سلام دارم بر شما و هم سپاسگزار از دعوت شما هستم. جواب سوال شما، اگر بپردازیم که جنبش زن زندگی آزادی گرچه در افکار عامه متمرکز بر حجاب اجباری شد، ولی به نظر من این یا یک به حساب یک انفجار در مقابل انباشت تضادهای اقتصادی ایران بود. خب گرچه مسئله سوال شما که تحلیل امروزی جنبش زن از شرایط اوضاع چی است؟ با تأسف نه تنها جنبش زنان در ایران که جنبش زنان در جهان امروز از لحاظ تاریخی با یک دوگانگی به حساب مواجه هست. یک مسیری است که ما میبینیم که فعالان زن مسائل را روی به حساب آزادی های مدنی، برابری جنسیتی در مقابل قانون و بعد بعض آزادی های فردی به حساب متمرکز ساختم که این مسیر را اگر بیشتر ما باز کنم که روی چه هدف های یا چه روی چه عوامل این تمرکز ها صورت می گیرم. اول که اگر ما ببینیم که این گفتمان یا افرادی که این گفتمان را به حساب بالا میکشه، رسانه‌ای میسازه و پر سر و صدا میسازه، بیشتر اینا از طبقات متوسط و اقشار تحصیل کرده میآید که برای اینا بیشتر امی مشکلات محدودیت های مدنی، مشکلات های فرهنگی و اینا را اینا به حساب بیرق میسازن و بلند میسازن و اینمی نظر به امو موقعیت طبقاتی و اجتماعیشان همین مشکلشان است. بناهن تمرکز از اینا بالای همین مسئله آزادی های مدنی و حقوق برابر در مقابل قانون و بساب آزاد انتخاب فردی و انتخاب بساب یا بای آزادی های فردی متمرکز هستند که یکی از عواملش امیست. و در قسمت مسیر دیگر که اگر ما بخوایم اینجا تحلیل کنم، بخش است که گروه های انسانی است که اینا آزادی جنسیتی یا ستم بر زن را مجزا از شرایط اقتصادی و شیوه تولید جامعه نمی بینن. یعنی اینا اقشار یا طبقات زنان کارگر متوجه وضعشان است که اینا از لحاظ در بازار کار امروز بسط ها مشکلات این زنها بهش مواجه هستن، همونطور که ما زنده ایره در شرایط اجتماعی امروز ایران، افغانستان و تمام کشورهای پیرامونی ما ایره میبینیم که زنان از اقشار و از لایه های تحت ستم هستن، هم از لحاظ استثمار در بازار کار، هم از لحاظ کاریابی، هم از لحاظ دستمزد برابر، هم در شرایطی که یک یا جای یا یک نهاد مواجه میشه اولین قشری که بیرون انداخته میشه همین زنها هستن. بنابر خصوصی سازی که امروز در جامعه سرمایه‌داری ما میبینیم، اکثریت چی کرده مواجه شده، کار خانگی و تمام اینا را اگر ما ببینیم، این مسئله بازگو کننده شرایط یا نقد مسلط در جامعه است. اگر بخش مسیر اول را بگویم که پدر سالاری را نقد میکنن و مسیر اقتصادی است یا استثمار طبقه کارگر، زن طبقه کارگر است به حساب جنسیتیش، هم اما این هر دو میتونه که دو روی یک سکه باشه، یعنی دو روی یک سکه هر دو مسیر تشکیل میتن. بنابراین ما بخش اول میگیم که این تحلیل ها بیشتر مواجه میشه به مسئله روبنایی و مسیر دوم بخش زیربنایی است که این هر دو در صورت پیوند با هم سبب میشه که یک به حساب پیوند این هر دو باعث میشه تا یک مسیر مبارزاتی که فناناپذیر باشه و تاثیرگذار باشه در جامعه ما میتونیم به این برسیم. در غیر از او هر کدام از اینا، هر کدام از این تحلیل ها به نحو تاثیرگذاری و رسیدن به هدف را دوامش بیشتر میسازن و حیات این نظام های نکبتبار را طولانی تر میسازن.
در شرایطی که سیاست های نئولیبرالی فقر گسترده رو ایجاد کرده و زنان اصلی ترین قربانیان اون هستن، چرا نقد ساختار اقتصادی در جنبش زنان پررنگ نیست و اصلا وجود نداره در بعضی مواقع؟ این یه انتخاب آگاهانه است برای حفظ وحدت جنبش زنان یا اینکه نتیجه جدا دیدن سیستم اقتصادی از ستم جنسیتی؟
بله، اگر بنا و رو بنا دوباره باز برگردم، در اینجا ما نکات هست که باید به بررسی گرفته شود. از جمله یک تعداد از این اپوزیسیون جنبش زن در ایران و در جهان، در کل اینا امی ستم جنسی را مجزا ستم طبقاتی روی اشاره کردم، روی آزادی های مدنی و روی این آزادی های روبنایی میبینن که در اینجا مسئله نقد اقتصاد سیاسی مسلط کاملا در حاشیه میره به صورت ناآگاهانه. ولی یک تعداد دیگه از این فعالین جنبش زن مربوط میشه همونطور که قبلا هم اشاره کردم مربوط طبقه متوسط و تحصیل کرده ها میشه که اینا نظر به جایگاه طبقاتیشان وقتی که اینا در جامعه اینا مشکل زن طبقه کارگر نداره، اینا در نظر به شرایط کار، بازار کار و این مشکلات اینا کمتر با اون مشکلاتی که زن طبقه کارگر با اون مواجه میشه اینا مواجه هستن. این برای اینا مشکلات بیشتر یعنی آزادی های مدنی و پوشش و این مسائل هستن که بناهن تمرکز ای افراد بنابر جایگاه اجتماعی و طبقاتیشان همین مسئله روبنایی یا تمرکز بالای مبارزات روبنایی است. ولی بخش سوم که در قسمت سوال شما هم ایره به حساب ذکر کردین، اینجا به خاطر از این که امی به حساب انسجام مبارزات جنبشی اینا خدشدار نشه، اینا مسائل اقتصادی یا مسائل زیربنایی را دست نمیبرن، مسائل ریشه‌ای را دست نمیبرن، چرا که امی طبقه متوسطه که با این جنبش ادغام است و یا زنانی که دارای پایگاه های تولیدی یا مسائل که در سطح بوجوا میان، اینا از این طبقه اگر جدا از این جنبش اگر جدا شوند، چون تعداد زیاده از این خانم ها جز این جنبش است و وقتی که اینا جدا میشن بنابراین این جنبش خرد میشه و این جنبش کم میشه و این دقیقا نمیتونی رو که شما در سوال اشاره کردین، اینا نمیخواین به مسائل دن و نقد اقتصاد سلطه صحبت کنن و این را زیر سوال ببرن به خاطر امی انسجام مبارزاتی جنبشی شد و امی سبب میشه که اینا به مسائل ریشه ای نمیپردازن. اما طور که من قبلا گفتم اگر مبارزات حول پدرسالاری و مسائل روبنایی باقی مانه، همونطور این مبارزات با وجود رفرم های اگر بدست هم بیارن ولی ستم جنسیتی را این ریشکن نمی سازن، این به شکل دیگه این را بازتولید می کنن. مثلا من مثال می زنم مسئله افغانستان را که در 20 سال در زمانی که امریکا در افغانستان به حساب حاکمیت های دستنشان دیشت داشت، این زن ها حول توانمندسازی زن ها، حول مسائل روبنایی، حول قانون اینا کار میکرد. ولی همین شما دیدیم که در یک شبه وضعیت زن به قرون وسطا بازگشت در چوکات نظام سرمایه داری. حال امروز در جامعه افغانستان بردگی زن را اعلام میکنه و رسمیت میده و مشروعیت میبخشه. ایست نتیجه مبارزات آبکی روبنایی در صورتی که در ریشه ها دست بردن نشه، در صورتی که این شیوه و این مناسبات تولیدی تغییر نکنه و زن هیچگاه در جامعه با آزادی نمیره.
بخش بزرگی از زنان ایران و افغانستان همزمان با ستم جنسیتی تحت ستم طبقاتی و مواردی هم تحت ستم ملی هم هستند. آیا جنبش زنان ایران و افغانستان عملا به این زنان مثلا کارگر کرد و یا بلوچای افغانستان در مبارزه علی ستم طبقاتی و ملی همراه هست یا این فقط در همراهی در حد شعار باقی مونده؟
خب ما که شما به درستی اشاره کردیم کارگر و ستم روی زنانی که در حاشیه هستند در شهر و زنان اینا در لایه های ستم قرار دارن، ولی این هر سه ستم در سرمایه‌داری از هم مجزا نیست. مثلا زن که کارگر مهاجر است یا زن کرد و یا زن بلوچ که در یک اقلیت ساختاری اینا قرار دارن در شرایط قرار دارن که اینا ستم جنسیتی به خاطر جنسیتشان هستن و اما طوری که اینا در اقلیت ها هست زیر ستم شما ملی گفتین، ولی من این را میپردازم به زنانی که در صورت نابرابر ادغام هستن به زنان مرکزی. این زنها یعنی این ستم ها در نظام طبقاتی سرمایه‌داری از هم مجزا نیستن، ولی جنبش زن در کل و جنبش زن ایران از لحاظ آگاهی به این پی برده، یعنی یک آگاهی تقاطعی به خاطر شناخت ای ستم ها بر زن که در حاشیه ها قرار دارن، در زنان مهاجر، زنان بلوچ، زنان کرد و یا در کشورهای دیگه، در افغانستان هم زنان اقلیت ها با این ستم ها که روبرو هستن، این جنبش زن به آگاهی از این رسیده، ولی با تاسف استراتژی سازماندهی تا بال صورت نگرفته. یعنی آگاهی از این از مثلا قرار داره یا زن کرد بر زیر لایه های مختلف ستم قرار داره، ولی این زمانی که در داخل جنبش زن با زنان زمی پردازه کمتر توجه، از لحاظ استراتژی کمتر مشکلات این زنها از حاشیه به متن آورده میشه. یعنی خب اینا در با در زنانی که در اکثریت هستن جا فعالیت میکنن، ولی این ستم هایی که بر اینا مجزا به حساب چی میشه وارد میشه، اینا یعنی به حاشیه ها میمونه و به حساب به صورت ثانوی به این پرداخته میشه و یا شاید هم کاملا پرداخته نشه. و از این سبب هم از که در بعضی جاها در داخل خود جنبش زن، من مخصوصا از جنبش زن افغانستان میگم چون این مسائل پررنگ است، فوق‌العاده پررنگ است و این سبب اختلافات و به حساب تشتت در بین جنبش زن بود که اگر جنبش، اگر ستم جنسیتی با ستم طبقاتی پیوند نخوره و ستم طبقاتی با ستم که زنان که در حاشیه هستن و یا به حساب ستم ملی در پیوند نباشه، ای ما به حساب نمیتونیم این مسیر را به آسانی و به سادگی و دستاوردهای بزرگ دست بیافیم یا نایل.
بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگر برنامه تلویزیون به پیش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برنامه ما از تلویزیون آلترناتیو شورای رسانه مشترک شورای همکاری نیروی چپ و کمونیست از طریق ماوره یاسر پخش میشه. تکرار همین برنامه رو میتونید امروز جمعه ساعت 8:30 صبح و 4:30 بعد از ظهر دنبال کنید. ضمناً تلویزیون به پیش ویژه برنامه رو آغاز کرده که در روزهای دوشنبه به روی پلتفرم یوتیوب پخش و در دسترس است. همچنین از طریق کانال تلگرامی سوسیالیسم کارگران میتونید از تازه ترین اخبار، تحلیل ها و گزارش های مربوط به رویدادهای کارگری و سیاسی اجتماعی باخبر شید. یادآوری میکنیم که در کانال یوتیوب و اینستاگرام به پیش تیوی آرشیو کامل همه برنامه های ما در دسترس شماست تا بتونید هر زمان که خواستید برنامه دلخواه خودتون رو دوباره تماشا کنید. از دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادهای شما به ایمیل تلویزیون به پیش بسیار خوشحال میشیم، چرا که همراهی و بازخورد شما به ما کمک میکنه تا برنامه بهتر و پربارتری رو تولید کنیم. اگر این برنامه رو پسندیدید، لطفا زمان پخش و فرکانس اون رو به دوستان و آشنان خودتون اطلاع بدید. سپاس از همراهیتون. تا دیدار دیگه برای همه شما اوقاتی خوش، روزگاری سعد و همواره شادی و پیروزی آرزو میکنیم.